من قراره ایران برادر من افغان برادر من ایران برادر من افغان برادر من ایران برادر من افغان برادر من.
روی موج جوانی از ایران از مشهد مقدس رادیو دری تقدیمتان میشه. خوشحالیم که در کنارتان هستیم. ساعتم بگویم ساعت 6:50 است، یعنی 10 دقیقه دیگه فرصت داریم تا پایان برنامه و باز هم با شما از کتاب و کتابخوانی صحبت میکنیم. دوستان، نویسنده ها در پاروی نوشتن کتاب هم میخونن. اونا با خواندن و زیاد خواندن فکر خود پرورش میتن، هم فکر خود پرورش میتن و هم از کتاب ها فکر و ایده نو میگیرن. اینجاست که خلاقیت و نوآوریشون گل میکنه. ایران برسان بگیم که نویسنده ها یار همیشگیشان کتاب است. خودشان از کتاب ها باعث همسفر خوب یاد میکنن. این همسفر نرم و آهسته یاب میزنه، اونا را آزرده خاطر نمیسازه. دوستی میگفت اگه میخوای دایره لغاتت زیاد شوه کتاب بخوای. نویسنده ها با خواندن کتاب همونطور که روزای گذشتم گفته شد دایره واژگانی و مهارت های زبانی خوده خوب و قوی میسازن. ما و شما هم با خواندن کتاب ها به خصوص کتاب های ادبی با واژه ها و عبارات نو آشنا میشیم. خب این زیاد شدن دایره واژگانی در ارتباطات ما با دیگران تاثیر خیلی خیلی زیادی داره.
سلام به شما دوست عزیز، میشه خودتون معرفی کنید؟
تشکر، حمید رحمانی هستم از ولایت هرات.
آقای رحمانی مکتب خوندین؟
جان ها.
لباس مستری خانه به تن دارین؟ مستری هستین؟
جان ها. با اسکل فروش، با اسکل ساز.
نام خدا، چند سال مکتب خوندین و چند سال میشه که مستری هستین؟
تقریبا تا صنف 12 خوندم که 12 سال میشه، یک 7 سال 8 سالم تا کسب و کاری.
مکتب به شما منفعت رسان، شما رو به یک جایگاهی رسان، یا این 7 8 سالی که کار میکنیم این برای شما بهتر میصرفه؟
به حساب شرایط رسید میکنه، چون حال شرایط افغانستان ایجاد نمیکنه که مثلا رو درس تمرکز کنی کاینده چیزی دیشته، درس خوب چیزیه ولی باز کار دیگه مجبوریم زحمت رو بکشیم که آزوغی خونه اینا رو فراهم کنیم.
یعنی درس تا جایی بر شما منفعت رسانده، دید و نگاه شما رو باز کرده، ذهن شما رو تغییر داده، ولی مسئله اقتصادی باز در افغانستان در شرایط فعلی خیلی مهمتر است.
جانا 100%. خب باز درس که هسته مثلا فکر رو بالا میبره، اقتصاد رو بالا میبره، مثلا به حساب کار و کسب اینا که وقتی که سواد داشته باشی 100% سطح اقتصاد هم بالا میره دیگه، فکر و مثلا طرز رفتار و گفتار خودی جامعه میتونی صحبت کنی و مثلا میتونی خودی جامعه طرز صحبت کنی که از طریق درس خودی همون طرف میتونی چی کنی، معامله یا سودار ایجاد کنی.
یعنی تحصیل و دانش در هر کجایی از دنیا که باشیم نقش موثری میتونه در زندگی فردی، اجتماعی و کاری ما داشته باشه.
100%.
با وجودی که 12 سال درس خواندین و قدر درس و دانش را میدانین، چقدر کتاب خوان هستین؟
از کتاب خواندن هیچی.
چرا؟
چون علاقه فکر و مثلا نغزر تایم مشخص نشده که بشینیم یک ساعت یا دو ساعت بشینیم مطالعه کنیم.
اگر فرصت داشته باشیم خوش دارین که کتاب را به دست بگیریم، چند خط مطالعه بکنیم و باز فکر شما تغییر بکنه که چقدر میتونه کتاب یک دوست خوب، یک یار مهربان باشه با ما؟
100% دیگه. وقتی که مثلا فکر آروم باشه، خسته و موندگی نداشته باشیم، مجبوری دیگه اوقات بیکاری یک نیم ساعت هم مطالعه کنی، ساعت فکری آدم بالا میره.
هیچگاه او فرصت چند دقیقه ما نمی کنیم که یک کتاب به دست بگیریم و بخونیم؟
خوش شدن هست. عالم شخصا شاید چی کنم، هر کس یک فکری طرزی گفتاره داره. کسایی هستن که مثلا صبح تا بشم کار میکنم، شب تا مثلا یک ساعت میرم مطالعه میکنم و تا عبادت نون خو میخوره خوب میشه، ولی باز میوته چی نیم مثلا فرصت اینیه که مثلا بشینم کتاب بخونم یا نه.
تشکر میکنم از امرای شما، امیدوار هستیم که همه ما و شما امیدوار هستیم که روزی برسه که اون فرصت داشته باشیم و به مطالعه بکنیم که به قول شما در همه موارد بتونه برای ما این مطالعه و این کتاب خوانی و این سطح فکر بالا ما رو به همه چیز برسانه و نزدیک بکنه. تشکر میکنم از شما.
خواهش میکنم، زنده باشید، سلامت باشید.
باز هم تشکر میکنیم از شما وفا همکار گزارشگر ما در شهر هرات. دوستان شما حتما کتاب خوانین، اونم کتابای معروف، رمان جنگ و صلح تصویر کاملی از روسیه زمان نویسنده است. رمان جنایات و مکافات گرچه خیلی کلان است، اما راه حل نویسنده برای نجات روسیه از دست هیچنگاری یا نیهیلیسم است. رمان شاهزاده و گدا نابرابری های طبقاتی و سیستم قضایی ناعادلانه انگلستان در زمان خاندان تودورها نشان میده. ایلیاد و ادیسه از کلیدی ترین منابع شناخت تمدن غرب هستند و احتمالاً به همین دلیل گوته این دو اثر از مهمترین کتاب‌های دنیا دانسته. و اما شاهنامه فردوسی هویت ایران و فارسی زبانان است و بزرگترین حماسه دنیا. خب اینجا یک یا دو جمله پنج کتاب خدمتتان معرفی کنیم، پنج کتاب معروف که با خواندن اونا تحول بزرگی ممکن است که در ما با وجود بیه. دیگه خودتان میدونین که کتابا چقدر فرهنگای مختلف بر ما معرفی میکنن. ما از طریق کتابا میتونیم به درک عمیق‌تری از تجربه ها و دیدگاه های دیگر را برسیم. کتابا نه فقط ما را با اختلاف نظرها آشنا میکنه، بلکه به ما میگه که با تفاوت های فرهنگی هم احترام کنیم.
این جناب عبدالرحمن هستم از ولایت لغمان، فعلا باشنده کابل و یک تن از محصلین پانتون کابل 15 شریعت سال 3. خب من معمولا از کتابای داستانی یعنی رمان باشه زیاد خوش دارم. خب کتاب خواندن خودش یک قسم یک منبع است. به طور مثال تو مطالعه عمیق داشته باشی اینطور کمک میکنه که سوار روز از او مطالعه که تو کردی علم تو فراتر شوه و در هر جای نظر بانمو مطالعه که تو کردی میتونی مشکلات حل کنی. پس مطالعه کردن و نظر من یک منبع اساسی است، اگرچه فعلا نداره، هیچ کی احساس اونم مطالعه را نداره، مثلا انگیزه مطالعه نیست، اما خودمون کوشش کنیم انگیزه مطالعه را ایجاد کنیم، حداقل در روز اگر هیچ نمیتونیم دو صفحه سه صفحه در هر موضوع، فرق نمیکنه که چی موضوع باشه، فقط خودمون مطالعه عادت بتیم، این باعث از این میشه که هم معلومات کلی ما اضافه شوه و هم علمیت ما بالا بره و با این مطالعه میتونیم زیاد از مشکلات ما حل کنیم. یعنی مثلا در اجتماع یک مشکل اجتماعی پیش میاد، وقتی که مطالعه داشته باشی، دور از مطالعه باشی، نمیتونی دیگر مثلا اون مشکل حل کنی.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو بما، دلبرانه بیا بالان من تو بخوام، بیمهانه بیا دنیای من تو بما، تازه کن جانم بر جان من تو بما.
دوستان عزیز، امروز در کنار شما بودیم، گپای خوبی زده شد، گپای خوبی هم از شما شنیدیم. به طور کلی کتاب‌ها منبع و سرچشمه‌ای آگاهی ما هستند و وسیله مهمی برای یادگیری و رشد ما. کتاب‌ها فقط اطلاعات و آگاهی‌ها را به ما منتقل نمی‌کنند، بلکه برای نگرش‌ها، تفکرات و احساسات ما هم کنترل دارند و تأثیر می‌مانند. کتابخوانی دریچه‌ای به درک شناخت و درک بهتر از خود و دنیای اطراف ماست. تشکر که امروز در کنار ما بودید. شاد باشید و سهرمند. تا فردا و سلامی دیگر. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
سفیر چین: روابط با افغانستان رو به گسترش است. آغاز چهارمین نشست بشردوستانه اروپا با محوریت افغانستان در بروکسل. و سفر وزیر معادن و پترولیم طالبان به ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم محضر یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سفیر چین در کابل بر گسترش همکاری های کشورش با افغانستان در زمین های اقتصادی، بشردوستانه و دیپلماتیک تاکید کرد. ژاو شینگ سفیر چین در کابل در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان گفت روابط چین و افغانستان طی سالهای گذشته در زمینه‌های مختلف در حال رشد و توسعه بوده است و ما خواهان تداوم و گسترش این همکاری‌ها هستیم. ارگ با انتشار بیانیه اظهار داشت که سفیر چین با ستایش از نحوه رسیدگی حکومت طالبان با وضعیت پناهجویان افغانستانی بازگشته از کشورهای همسایه اعلام کرد که چین 160 واحد مسکونی آماده برای آنها اختصاص داده و همچنین کمک نقدی به مبلغ 30 میلیون یوان فراهم کرده است. ژاو شینگ همچنین با اشاره به علاقمندی تاجران و شرکت‌های چینایی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان گفت با ورود سرمایه‌گذاران چینایی فرصت‌های شغلی تازه‌ای برای مردم افغانستان ایجاد خواهد شد. عبدالسلام حنفی هم ضمن قدردانی از کمک‌های انساندوستانه چین به مهاجران افغانستانی اظهار داشت. روابط دو کشور بر پایه دوستی و احترام متقابل استوار است و امارت اسلامی خواهان تحکیم و گسترش این مناسبات در تمام عرصه هاست. و با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و اقتصادی افغانستان گفت که حکومت سرپرست از هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه سوی چین حمایت کرده و تسهیلات لازم را برای حضور شرکت‌های بین‌المللی در کشور فراهم می‌کند. در پایان این نشست نیز سفیر چین از معین اداری ریاست الوزرای حکومت طالبان دعوت کرد تا در نهمین نمایشگاه بین المللی چین آسیای جنوبی شرکت کرده و در این رویداد بین المللی سخنرانی کند. چین در سالهای اخیر علاوه بر کمک‌های بشردوستانه به حضور در پروژه‌های معدنی افغانستان از جمله معدن مس عینک علاقه نشان داده است. چهارمین نشست بشردوستانه اروپا با محوریت وضعیت افغانستان با حضور نمایندگان کشورهای اروپایی و نهادهای بین المللی در بروکسل آغاز شد. در این نشست که امروز در پایتخت بلژیم آغاز شده و تا فردا ادامه دارد، به ابتکار اتحادیه اروپا و با حضور نمایندگان کشورهای عضو، نهادهای امدادرسان، سازمانهای بین المللی و فعالان حوزه بشردوستانه برگزار می شود. در بیانیه‌ای که نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل منتشر کرده، هدف از برگزاری این نشست دستیابی به راه حل‌های نوآورانه و پایدار برای بحران انسانی افغانستان عنوان شده است. بررسی ریشه‌های بحران افغانستان، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و جلب حمایت‌های بین‌المللی از جمله محورهای اصلی این نشست اعلام شدند. مسئولان برگزار کننده نشست بروکسل را فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها و هماهنگی تلاش‌های جهانی و منظور کاهش رنج مردم افغانستان به ویژه در زمینه‌های چون امنیت غذایی، سلامت، آموزش و حقوق زنان معرفی می‌کنند. این نشست در حالی برگزار می‌شود که نهادهای کمک رسان سازمان ملل متحد از وضعیت وخیم انسانی در افغانستان هشدار می‌دهند. در تازه‌ترین مورد، برنامه جهانی غذای ملل متحد گفته است که در تابستان پیش رو حدود 3 میلیون نفر به کمک‌های نجات بخش غذایی در افغانستان نیاز خواهند داشت، اما به دلیل کمبود بودجه تنها می تواند به 1 میلیون نفر رسیدگی کند. بانک جهانی روند پرداخت حدود 50 میلیون دلار بدهی خود به افغانستان را از امروز دوشنبه آغاز می کند. وزارت مالی طالبان اعلام کرد پس از گفتگوهای مداوم با مقامات بانک جهانی، این بانک موافقت کرده است تا بدهی های خود به شرکت های تدارکاتی و ساختمانی در افغانستان را در 4 مرحله پرداخت کند. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بانک جهانی دفتر خود را دوباره در افغانستان باز نموده و بدهی‌های خود را به طور کامل پرداخت می‌کند. وزارت مالیه در اعلامیه گفته است که بانک جهانی روند پرداخت بدهی‌های باقی مانده خود در افغانستان را آغاز می‌کند و امروز 10.8 میلیون دلار را به شکل مستقیم به این شرکت‌ها می‌پردازد. بر اساس اعلامیه وزارت مالیه، بانک جهانی 50 میلیون دلار از شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی در افغانستان قرضدار است. در اعلامیه آمده که متبقی قروض این بانک در هماهنگی با وزارت مالیه در 4 مرحله پرداخت می شود. وزارت مالیه همچنان از این تصمیم بانک جهانی استقبال کرده و افزوده که این اقدام فرصت‌های کاری را برای مردم افغانستان ایجاد می کند و نقش مهمی در پیشرفت اقتصادی ملی خواهد داشت. بانک جهانی وعده کرده بود که هزینه کار شماری از شرکت‌های لوجستیکی و ساختمانی را در افغانستان پرداخت می‌کند. این بانک پس از تحول در افغانستان و تغییر رژیم، فعالیت‌های خود را در افغانستان به تعویق انداخت که کار در این پروژه‌ها نیز متوقف گردید. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
همزمان با اتصال قطعه سوم به قطعه چهارم خط آهن خواف هرات، والی هرات از روند پیشرفت این طرح بازدید کرد و از نزدیک با مشکلات و چالش آشنا شد. در این بازدید که از ایستگاه روزنک در قطعه سوم تا مرحله اول قطعه چهارم یا رباط پریان ادامه یافت، مولوی نوراحمد اسلامجار در گفتگو با فعالان حوزه باربری، موترداران و کارگران طرح به نگرانی ها و خواسته های آنان گوش سپرد و وعده داد که از طریق نهادهای مسئول برای رفع این مشکلات اقدامات لازم صورت گیرد. با اتصال قطعه سوم به قطعه چهارم، استفاده آزمایشی از مرحله اول قطعه چهارم آغاز شده و روند توسعه این بخش از طرح به صورت پیگیر ادامه دارد. و گفته مسئولان شرکت مجری طرح، ساخت ایستگاه جدید در منطقه رباط پریان هم آغاز شده و قرار است در آینده نزدیک روند بهره برداری و حرکت قطارها برای انتقال کالاهای تجاری از این مسیر آغاز شود. خط آهن خواف هرات به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های زیربنایی در کشور، نقش مهمی در تسهیل حمل و نقل و گسترش روابط تجاری افغانستان با کشورهای منطقه به ویژه ایران ایفا می‌کند. سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان روز دوشنبه به منظور شرکت در 31 نشست منطقه‌ای کشورهای همسود مشترک المنافع به ازبکستان سفر کرد. نجیب الله حیات حقانی قرار است در این نشست در مورد موضوعاتی چون فناوری‌های ماهواره‌ای، خدمات پستی و دیگر بخش‌های مرتبط با فناوری اطلاعات برای شرکت کنندگان سخنرانی کند. در این نشست درباره گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات، آمادگی برای کنفرانس جهانی 2025 اتحادیه بین‌المللی مخابرات، توسعه ماهواره‌های غیر ثابت و دیگر موضوعات مهم گفتگو خواهد شد. وزیر معادن و پترولیم حکومت طالبان در صدر هیئت بلندپایه وارد جمهوری اسلامی ایران شد. وزیر معادن و پترولیم اعلام کرد ملا هدایت الله بدری سرپرست این وزارت در سفر به تهران در دومین نشست بین المللی کارشناسان و محققان مواد معدنی اشتراک خواهد کرد و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف هم دیدار خواهد داشت. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید ملا هدایت الله بدری در این سفر در دومین نشست بین المللی کارشناسان و محققان مواد معدنی اشتراک و با نمایندگان و سرمایه گذاران شرکت های مختلف نیز دیدار خواهد داشت. همچنان آقای بدری با مقامات جمهوری اسلامی ایران پیرامون موضوعات مورد علاقه دو طرف گفتگو خواهد کرد. این در حال است که جمهوری اسلامی ایران نیز مایل است تا در عرصه استخراج و پروسس معادن افغانستان سرمایه گذاری کند. عبدالصادق امیرزوی آگاه امور سیاسی سفرهای مقامات بلندپایه کشورها از جمله ایران به افغانستان و از افغانستان به ایران و سایر کشورهای منطقه و فرامنطقه را نشان دهنده باز شدن دروازه تعاملات رسمی با حکومت طالبان دانستن می گوید.
افغانستان یعنی اوس هغه حیثیت خپل کړی دا چې نن د نړۍ سره مونږ رسمي تعاملات باندې پخیږي.
افغانستان امروز آن حیثیت را به دست آورده که تعاملات رسمی با جهان را بیان میکند. رفت آمد وزیران باز نبودن باب تعاملات را بیان نموده، امروز آن وقت گذشته که میخواستند افغانستان را در حصار قرار بدهند، اما سیاست مداران حکومت باعث گردیده که امروز با بیش از 50 کشور رابط رسمی و غیر رسمی و ارتباط داشته باشیم. مقامات حکومت سفر داشته و از کشورهای دیگر هم به افغانستان سفر کنند و این رفت آمدها همچنان ادامه داشته باشد که در تعاملات حکومت با سایر کشورها نقش مهم را ایفا می کند.
مسلکی توب ثابت کرو چه نن مونگ هم بلچی ری اڈیکل رو کم و زیاد 50 حوادونو سر رسمی و غیر رسمی یعنی مستقیم و غیر مستقیم اڈیکی سر رل رو.
سفر بدری در حال صورت می گیرد که امیر خان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلند پایه به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده و با مقامات آن کشور از جمله رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و ملاقات داشته است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
شنوندگان گرامی، به لحظات و ثانیه های ملکوتی از آن مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. پس از پخش از آن با ادامه بخش خبری با شما خواهیم بود. التماس دعا.
از آن مغرب به افق کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد على خير الأعمال
قبول باشه طاعات عبادات و مناجات ها و نیایش هایتان به درگاه حضرت حق. انشالله که ما را هم از دعای خیرتان فراموش نفرمایید. با شما هستیم با ادامه بخش خبری این ساعت. معاون نمایندگی وزارت امور خارجه طالبان در غرب افغانستان تاکید کرد آن گروه از اتباع افغانستانی که غیر مجاز وارد ایران شده اند باید با احترام به قوانین این کشور به وطن بازگردند. رحمت الله فیضان در سفر به مرز دوقارون و دیدار با ولسوال تایباد افسود، ملت افغانستان و حکومت سرپرست همواره قدردان مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در قبال بیش از 14 خدمات به مهاجران و پناهندگان این کشور است. وی از افزایش روند بازگشت اسبای افغانستانی از ایران به کشورشان در یک سال گذشته خبر داد و اظهار کرد ما از برگشت آنها به وطن خود استقبال می‌کنیم. این مقام طالبان از مهاجران افغانستانی غیر مجاز ایران خواست در بازگشت به وطن نهایت همکاری را با مقامات ایرانی داشته باشند. فیضان ادامه داد مردم ایران در سخت‌ترین شرایط کنار ملت و دولت‌های مختلف افغانستان بوده‌اند و تکریم و مهمان نوازی آنها در قبال مردم افغانستان همواره مثال زدنی بوده است. وی با اشاره به همسایگی، همدلی، همزبانی و همفرهنگی دو ملت ایران و افغانستان اضافه کرد اکنون روابط دو کشور در حد مطلوب است و در بالاترین سطح خود قرار دارد و هیچگاه دشمنان نمی توانند بین ایران و افغانستان اختلاف ایجاد کنند. ولسوال تایباد نیز در این دیدار گفت به طور میانگین روزانه 1800 تبعی افغانستانی که غیر قانونی وارد ایران شده اند از سمت دو قارون به کشور خود بازگشت داده می شوند. حسین جمشیدی افسوس ظرفیت ها و امکانات لازم برای خروج آسان اتباع غیر مجاز افغانستانی در گذرگاه بین المللی دو قارون فراهم شده است. وی دو قارون را مهمترین و اصلی ترین معبر خروج اتباع غیر قانونی افغانستان دانست و اضافه کرد مقامات افغانستانی در پذیرش اتباع غیر مجاز آن کشور تعاملات خوبی با دستگاه های متولی در ایران داشتند. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سفیر چین: روابط با افغانستان رو به گسترش است. آغاز چهارمین نشست بشردوستانه اروپا با محوریت افغانستان در بروکسل. و سفر وزیر معادن و پترولیم طالبان به ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شده. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. سیاست خارجی دولت 13 با راهبرد سیاست متوازن هوشمند یکی از درخشانترین دوره‌های پس از انقلاب بوده است. دولت شهید رئیسی در حوزه سیاست خارجی توانسته بود نقاط قوت دولت‌های قبل از خود را احصا و اجرا کرده و نقاط ضعف آنها را بازبینی، بازسازی و اصلاح کند. میراث سید ابراهیم رئیسی در سیاست خارجی ایران را میتوان در دو روی کرده همسایگی و تعامل هوشمند با تمرکز بر ایجاد شراکت راهبردی اقتصادی مورد تحلیل قرار داد. گفتگوی داشته است همکار مایه شجاعی با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی.
جناب آقای قاسم غفوری، آگاه مسائل سیاسی، عرض سلام بر شما. در آستانه اولین سالگرد شهادت آیت الله رئیسی و همراهانش هستیم. نظر و تحلیل شما درباره سیاست خارجی دولت 13 چی هست و چه موفقیت هایی به نظر شما در این عرصه به دست آمد؟
در رابطه با کارنامه سیاست خارجی دولت 13 با محوریت شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، چند نکته اساسی قابل توجه هست. نکته اول این هستش که در دولت 13 ما شاهد بودیم که سیاست داخلی و سیاست خارجی و مثل یک پیوستگی بسیار شدیدی رو با هم داشت و میشه گفت دیپلماسی در خدمت اهداف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی کشور بود، چون که در همون هفته های اول آغاز کار دولت 13 با رایزنی هایی که انجام شد، اقداماتی که دستگاه دیپلماسی انجام داد، واردات گسترده واکسن کرونا از چین رو مشاهد بودیم که تاثیر بسیار زیادی در مهار کرونا در ایران داشتش. در کنار اون یکی از مهمترین مؤلفه ها میشه گفت جدا کردن مسئله اقتصاد ایران، انجام کارهای داخلی ایران از مسئله مذاکره و تعاملات برجامی بودش. یعنی یکی از موفقیت های بزرگ دولت 13 این بود که عملا فضای اقتصادی کشور رو، ساخت و ساز کشور رو از معطل بودن در قبال برجام و مسئله مذاکره با کشورهای غربی جدا کردش و این رویه بسیار خوبی بودش. مبنی بر اینکه بخواهد کشور از اون وضعیت رکودی که در اقتصاد به خاطر سیاست‌های اقتصادی غرب ایجاد شده خارج بشه، میشه یک نوع شکست بزرگ بود. در کنار اینکه به هر حال هم مذاکرات ادامه پیدا کرد و کشورهای اروپایی و انجام شد، در کنار اون هیچ عنوان پیوستگی ایجاد نه بازار شرطی این مذاکرات نشد و این میشه گفت یک مؤلفه بسیار مهمی بوده که در عرصه سیاست خارجی انجام گرفت. نکته مهم دیگه مسئله تبیین سیاستی به نام همگرایی با همسایگان بود. در حال جمهوری اسلامی ایران داره 15 همسایه هست و مشاهده هستیم که در دولت آقای رئیسی گام‌های بسیار بزرگی برای توسعه روابط با کشورهای همسایه صورت گرفتش که میشه گفتش که سفر ایشون به تاجیکستان، حل اختلافاتی که وجود داشت، برقراری مسئله ترانزیت گازی که از ترکمنستان به ایران و آذربایجان صورت گرفت، پایانه‌های مرزی که بین ایران و پاکستان، ایران و عراق صورت گرفتش و در کنار به هر حال ترانزیتی که بین کشورهای آسیای مرکزی و خود با ایران مطرح شد، توافقاتی که بین ایران و روسیه انجام شد که نتیجه اون رو ما در توافقنامه 20 ساله بین دو کشور شاهد بودیم، طرح‌های مثل رشت آستارا برای تبدیل شدن ایران به مرکزیت ترانزیت و در کنار اون بصره شلمچه، طرح‌های مواصلاتی که بین ایران و کشورهای همسایه در اون دوران انجام شد، میشه گفت بخشی از این اقدامات بود. از نکات قابل توجه در مسئله سیاست همسایه‌گرایی دولت آقای رئیسی اقداماتی میشه در قبال عربستان در سطوح عالی کشور انجام شد. یعنی توافقاتی که بین دبیر شورای امنیت ملی وقت ایران و عربستان در پکن انجام شد برای احیای روابط که هم پس از اون هم به حال آقای امیر عبداللهیان دیداری با وزیر خارجه عربستان داشتن که اینها زمین ساز احیای روابط بین دو کشور شد. توافقاتی که بین ایران و امارات با سفر آقای شمخانی به امارات انجام شد، توافقنامه امنیتی بین ایران و عراق، مجموعه این تحولات شد یک نوع تحول جدیدی رو در عرصه روابط بین دو کشور در حوزه همسایگی به همراه داشت. نکته بعدی که داشتیم به حال مشاهده هستیم که در همون دوره آقای رئیسی یک نوع وحدت و همگرایی بین کشورهای منطقه در باب مسئله فلسطین صورت گرفت. یعنی در دوره‌ای که طوفان الاقصا شروع شده بودش و جنایتی که رژیم صهیونیستی در غزه داشتش، ما شاهد یک نوع دیپلماسی فعال از سوی ایران هستیم که در رایزنی‌های دو جانبه‌ای که انجام شد، در مواضعی که در ایران در سازمان ملل داشتش، در مواضعی که به حال در نشست سازمان همکاری اسلامی صورت گرفت، میشه یک نوع وحدت و یک همگرایی رو در قبال مسئله فلسطین ایران تلاش کرد در عرصه منطقه‌ای داشته باشه. در سطح کلان بین‌المللی هم ما شاهد هستیم که یک نوع دیپلماسیمون نتیجه‌گرا، عملگرا و جهانی رو ما شاهد هستیم که در اون دوران عضویت ایران در شانگهای و بعد از اون عضویت ایران در بریکس، توافقاتی که ایران با اوراسیا انجام داد، اینها میشه گفت مجموعه اقداماتی بوده که تونست یک نوع ظرفیت سازی های بزرگی رو در عرصه سیاست خارجی برای ایران به همراه داشته باشه. در اون دوران ما شاهد هستیم که دیپلماسی نه صرفا در حوزه سیاسی بلکه دیپلماسی اقتصادی به یک مکمل مبدل شد. یعنی دیپلماسی یک مؤلفه شد برای حل مشکلات اقتصادی کشور و یک نوع تعاملات جدیدی که در این عرصه ایجاد شد و میشه گفت که از بزرگترین دستاوردهای اون دوران عضویت ایران در بریکس و شانگهای به عنوان دو اتحادیه بسیار بزرگی هستند که به حال نقش‌آفرینی جدیدی را در نظم نوین جهانی ایجاد کردند.
بله جناب آقای غفوری، در کنار مطالبی که شما فرمودید، نگاه چند بعدی به سیاست خارجی دولت آقای رئیسی و توجه ویژه به اقتصاد خارجی بود که منجر حالا به عضویت ایران در پیمانهای شانگهای بریکس و موافقت نامه تجارت آزاد شد. به نظر شما در این دوره کوتاه 3 ساله چه عواملی منجر به این موفقیت ها شد؟
ببین اون چیزی که بخور در این مسئله وجود داره یکی شخصیت خود آقای رئیسی هستش، یعنی عملکرد هایی که آقای رئیسی داشت، فرضی خستگی ناپذیری که میشه گفت جز افرادی بود که شبانه روز در حال تلاش برای رسیدن کشور به اهدافش بود و ایجاد زمینه های مناسب تر برای مردم و ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی بودش که میشه آقای رئیسی در عرصه داخلی و در عرصه سیاست خارجی تلاش‌های بی‌وقفه‌اش و میشه گفت اون نگاه مردم دارانه‌ای که داشت، اون رویکردی که در نگاه ایشون بودش در رابطه با نقش‌آفرینی مردم در عرصه‌های مختلف، خودش نتیجه این مسئله بودش. وقتی مشاهد هستیم بدلقه میلیونی آقای رئیسی پس از شهادتشون رو ما در مراسم تشییعشون، این خودش بیانگر اون جایگاه و ظرفیت‌های مردمی هستش که ایشون در طول نزدیک 3 سال دوران ریاست جمهوریشون در جامعه ایجاد کرد. از طرف دیگه برای ما شخصیت آقای امیر عبداللهیان رو داریم، فردی که در عرصه دیپلماسی میشه گفت جهان رو به خوبی میشناسه، کشورهای منطقه رو به خوبی درک میکنه و تلاش‌های گسترده‌ای داره برای اینکه بتونه اون ظرفیت سازی‌های بین‌المللی رو ایجاد بکنه. ببینید در مراسم تشییع جنازه شهدای خدمت ما شاهد هستیم مقامات بسیاری از کشورها در این مراسم شرکت می‌کنند، در صورتی که کشورهای غربی همواره مدعی انزوای ایران، تحریم ایران و نشنو تهدید آفرینی از ایران بودن، حضور کشورهای متعدد در این مراسم و بعد از اون هم در مراسم معارفه آقای پزشکیان پیام‌هایی که ارسال شد، اینها خودش گواه ظرفیت‌هایی هستش که در دستگاه دیپلماسی در دوره آقای امیر عبداللهیان تونستش که ایجاد بکنه. و نکته قابل توجه دیگه میشه گفت نگاه واقع گرایانه ای هستش که در دولت 13 و در عرصه کلان در نگاه جمهوری اسلامی در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی هستش، این که به هر حال بر اساس شرایطی که در صحنه بین‌الملل معادلات منطقه‌ای وجود داره و نوع تعاملاتی که ایران با کشورهای همسایه، تعاملاتی که با ملت‌های جهان برقرار کرده و میشه گفت ایفای نقشی که در نظم نوین جهانی داشته، اینها زمینه ساز این موفقیت ها شده. میشه گفت ایران در اون دوره ما شاهد هستیم یک درک واقع بینانه و درستی رو از معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی و سیاست خارجی خودش رو بر اساس همین معادلات چینش میکنه و اینها خودش زمینه ساز دستاوردها و موفقیت هایی میشه که ما در دولت 13 در عرصه دیپلماسی شاهد بودیم که پیامدها و نتایج اون رو هم در دولت 14 هم شاهد هستیم. نشست تهرانی که الان با حضور ده‌ها کشور داره برگزار میشه و نقش آفرینی که در معادلات منطقه‌ای و سفرهای گسترده‌ای که آقای عراقچی وزیر امور خارجه دارن، اینها میشه گفت نتایج و ثمره‌هایی هستش که از دولت 13 برای دولت 14 به یادگار مونده و شاهد هستیم که دولت 14 تلاش میکنه در عرصه دیپلماسی و بین‌المللی اون عرصه رو ادامه بده.
با ابتکار ریاست ترانسپورت ولایت خراسان رضوی ایران و با حضور هیات‌های بلندپایه ایران و افغانستان، نشست مرزی مقامات دو کشور در گمرک دوقارون برگزار شد. رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در غرب افغانستان، میگوید که دو طرف درباره ایجاد مکانیزم پایدار برای تسهیل هرچه بیشتر تردد موترهای باربری دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فیض احمد محمدی از هرات شنونده باشید.
در چارچوب تلاش‌های دو جانبه برای بهبود روابط اقتصادی و تسهیل ترانزیت، نشست مشترک مرزی میان مقامات افغان و ایرانی در گمرک دوقارون برگزار شد. این نشست به ابتکار ریاست ترانسپورت ولایت خراسان رضوی ایران و با حضور هیئت‌های بلندپایه دو کشور برگزار گردیده است. از جانب افغانستان، رحمت الله فیضان، معاون نمایندگی وزارت امور خارجه در غرب کشور، همراه با هیئتی متشکل از رؤسای ترانسپورت، گمرک، صنعت و تجارت، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، ولسوال و کمیسر اسلام قلعه و مدیران گمرک و ترانسپورت این بندر حضور داشتند. در مقابل جعفر شاهمد رئیس ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، حسین جمشیدی ولسوال تایباد، کمیسار دوغارون، مدیران امور ترانسپورت و گمرک و اتشه تجاری کنسولگری ایران مقیم هرات نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در این نشست را بر عهده داشتند. رحمت الله فیضان در گفتگو با رادیو دری از تاکید هیئت افغان بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری سخن گفت و افزود دو طرف درباره ایجاد میکانیزم پایدار برای تسهیل هرچه بیشتر تردد این وسایل بحث و تبادل نظر کردند.
به ابتکار ریاست محترم ترانسپورت ولایت خراسان رضوی، نشست مشترک مرزی بین مسئولین ولایت هرات و خراسان رضوی در گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این نشست دو طرف بر تسریع روند ورود و خروج موترهای باربری، ایجاد یک مکانیزم پایدار برای تسهیل تردد، توزیع آسان رودپاس و کاهش هزینه ها تاکید کردند. همچنین دو طرف خواستار برگزاری نشست های منظم مرزی به منظور حل مشکلات و تقویت هماهنگی ها شدند. هدف اصلی این نشست رفع موانع ترانسپورتی و تقویت همکاری های تجارتی بود.
از سوی دیگر جعفر شهامت با اشاره به اهمیت این نشست ها خواستار برگزاری منظم دیدارهای مرزی برای تقویت هماهنگی های دو جانبه و حل فوری مشکلات سرحدی شد و همچنین بر حل چالش های ترانسپورتی موجود تاکید کرد. یکی از محورهای گفتگو در این نشست تسهیل در توزیع رودپاس و موترهای ترانزیتی در مرز افغانستان و تلاش برای کاهش هزینه های ترانزیتی بود. شرکت کنندگان همچنین بر اجرای مفاد در نشست پنجم اقتصادی میان دو کشور تاکید کردند. در همین حال حمیدالله خادم کارشناس اقتصادی در هرات با تاکید بر تحکیم روابط خوب تجارتی و سرمایه گذاری با کشورهای مختلف جهان به ویژه ایران میگوید ایجاد بازارچه‌های مرزی که یکی از آنها در مرز دوغارون در حال آماده شدن است از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران برای خرید و فروش کالا بدون واسطه میباشد.
منطقه آزاد یک منطقه هست که در اونجا دولت ایران ایجاد کرده و در اونجا بسترهای یا بسته های تشویقی و حمایوی برای سرمایه‌گذارهای خارجی و داخلی شرایط مساعد ساخته و در اونجا تقریبا تا منطقه آزاد بحث ویزا، صدور ویزا و سایر محدودیت هایی که فعلا هست برداشته میشه و هر کس تاجر، سرمایه‌گذار و اشخاص و افراد میتونند که در منطقه آزاد برن اونجا خرید فروش داشته باشند، داد و ستد و تمام قوانین و پالیسی های هر کشور، مثلا اگر این داد و ستد ها صورت میگیره، خرید فروش ها، اموالی که از منطقه آزاد خریداری میشه در خود منطقه آزاد شامل تکس و پرداخت مسائل گمرکی نیست، ولی وقت خاصه باشه داخل کشور سالسه بشه، باز هم مقرراتی که در اون کشور هست و مقررات سر از او تطبیق میشه.
این آگاه مسائل اقتصادی، این سفرها و ملاقات مسئولان تجارتی و حکومتی افغانستان با مسئولان ایرانی را با اهمیت خواند، اما تاکید کرد بازارچه‌های مرزی به سود تولید و صنعت افغانستان نیست و باید فروش کالاهای تولیدی و صنعتی افغانستان از طریق بازاریابی در کشورهای مختلف جهان و صادرات آن صورت گیرد.
به نظر من بازارچه‌ها به سود صنعت افغانستان نیست. ایجاد بازارچه‌ها فکر کنم که در گذشته هم دولت قبلی هم مشکل داشت و موافقت نداشت برای ایجاد بازارچه‌ها و بازگشایی بازارچه‌ها. امارات اسلامی افغانستان هم به خاطر حمایت از تولیدات داخلی به نظر من موافق نخواهد بود برای بازگشایی بازارچه‌ها. بازگشایی بازارچه‌ها به سود افغانستان نمی‌باشد.
هدف کلی این نشست حل مشکلات ترانسپورتی، کاهش هزینه ها و ایجاد سهولت های بیشتر برای فعالیت های تجاری میان دو کشور عنوان شده است. آمریکا می تواند در دراز مدت به توسعه پایدار اقتصادی و همکاری های مؤثر مرزی بین افغانستان و ایران منجر شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند مهربان می سپاریم.
شما بهتر می دانید. ما به بهانه خیلی از اتفاقای زندگی ما، از خوشی و ناخوشی، تولد و مرگ، شروع و پایان هر چیز، همیشه دور هم جمع میشیم و مراسم میگیریم. شاید خیلی اوقات بر حسب وظیفه باشه و ناخوشایند. شاید خیلی اوقاتم بر اجبار باشه و خیلی اوقاتم از صمیم قلب. ولی رو میدانی که اونایی که به مراسم و مهمانی دعوت میشن و چه اونایی که ما را به مهمانی دعوت میکنن، دنبال همدلی، همراهی و احترام هستن. پس چه خوب است که همیشه این رسم خوب از زنده نگه داریم و همدیگر را در بدترین و بهترین شرایط زندگی ما تنها نمانیم. البته من خوی چیزا را نمیدانم، شما که از ما کلانتر هستی خوب بهتر میفهمین.
میان کوچه های بارانی تو را دیدم، در اوج بی کسی پریشانی تو را دیدم، تو را دیدم، تو که زیباترین دیدنی ها.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی کمشایی.
وقتی فهمیدی که هستی، یه شادی هم برات پیدا میشه و اونی که هستی که نیستی نمیشه. بنابراین من جاودانه هستم. یه چیز دیگه هم میفهمی، من جاودانه بودم، اصلا از قدیم بودم. چون بودن که از عدم به وجود نمیاد. تو مگه الان هستی دیگه یا نیستی؟ وقتی هستی ما همیشه بودی، ولی اینکه هستی عدم موجود گردد این محال است. وجود از روی هستی لایزال است. پس تو همیشه بودی، حالا اینجا نبودی، یه جا دیگه بودی. بالاخره حالا میگن در علم الهی بودی، اعیان ثابت، هر چی اسمش تو میخوای اسمش تو بذار، صور مرتسمه، نمیدونم اینا اسمه. بالاخره یه جایی این خورمالو که از عدم وجود نمیاد که، تو خاکم که نبود این، برای یه جایی بوده، این از یه جایی صورتش، این از کجا گیرم که زدانه خوش خیزه در قالب صورتش گریزه. در پرده این خیال گردان آخر سببی است حال گردان. نزدیک تو آن سبب چه چیز است؟ بنمای که این سخن عزیز است. پس اینم میفهمی، این بزرگترین بشارت تو دنیا اینه که تو نمیمیری اصلا، نمیتونی بمیری اصلا، نمیتونی بمیری. مرگ آمده بود پیش یک کسی، شکوه میکرد، گفت من خاک من قبول نمیکنه مرگ، برای اینکه مرگم فنا ناپذیره. عزرائیل آمده بود شکوه میکرد. داستانی است که حالا انشالله من توصیه میکنم جز دیست داستانی که باید بخونین. سه تا جاهل از همین جاهل های کلا مخملی متمال انگلیس، چون اونجا هم داره از این چیزا، اینا خنجراشونه میکشن که ما شنیده بودن که مرگ داره مردم رو درو میکنه. یه جا وبا اومده بود و در شهرهای مختلف گفتن این مرگ چیه اینا که درو میکنه، ما شکمشو سفره میکنه. و ستایشون هم قسم میشن که ما میریم مرگ رو پیداش میکنیم و حقشو میذاریم کف دستش. قرار میفهمه آدم که من جاودانه هستم، من همیشه بودم، صد هزاران سال بودم در مطار همچون ذرات هوا بی اختیار. حالا اومدیم اینجا، چهار روزم اینجاست، بعدم معلوم نیست چه عوالمی در پیش داریم. 18,000 عالم ایزه صد بهتر و از 18,000 تو مرو عوالم گوناگونی رو دارم سیر میکنم. این بزرگترین شادیه. هیچ شکری در هیچ شکرفروشی بالاتر از این نیست. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد، این شکره، این شکریست که انبیا بردن، کام همه رو شیرین کردن. که تو فکر نکنی که میمیری، اصلا نمیمیری، بلکه میری پیش پروردگاری.
جانم ملول گشت ز فرعون و ظلم او، آن نور موسیت امرانم آرزوست. مهر است بر دهانم و افغانم آرزوست، کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست.
یافت می نشود جسته این ما،
آن که یافت می نشود عالم آرزوست.
تا گفتار ارزشمند دیگری، بدرود.
دوستان و شنونده های گرامی، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. شما عزیزان می توانید گلچینی از برنامه های رادیو دری را از ساعت 11 شب به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت از طریق امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوید. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
توی